أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث تبعیت الاداء، تبعیت القضاء للاداء، مطلبی مونده عرض کنم. ثمره‌ای که بر مسلک تبعیت القضاء للاداء بار شده این است که اگر شک بکنیم در امتثال تکلیف به نماز در داخل وقت، یعنی شک می کنیم ما نماز ظهر واجبمون رو دیروز خوانده ایم یا نه، طبق مسلک کسانی که قائلند که قضا نیاز به امر جدید ندارد، بلکه ما دو امر داریم، یکی صل فی الوقت، دیگری صل نسبت به این امر دوم قاعده اشتغال میگوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. یکی از کسانی که این مسلک رو قائل هست مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ایشان فرموده است که اگر نبود دلیل وجوب قضاء نماز و روزه، ما قائل به تعدد مطلوب نمی شدیم. چه می دانستیم تعدد مطلوب را؟ اما وقتی که دلیل آمد گفت قضاء نماز واجب است، قضاء روزه واجب است، کشف کردیم تعدد مطلوب را، کشف کردیم که یک امر داریم به نماز در وقت، یک امر داریم به طبیعی نماز. فرق مسلک مرحوم آقای حکیم با مسلک دیگرانی که قائل بودند به تعدد مطلوب این است که مرحوم آقای حکیم بعد از قیام دلیل بر وجوب قضاء نماز و روزه میگوید ما کشف کردیم تعدد مطلوب را. اگر دلیل بر وجوب قضاء نبود کشف نمی کردیم. برخلاف قولی که قبلا نقل کردیم که القضاء تابع للاداء، اونها میگفتن از خود دلیل سل فی الوقت ما تعدد مطلوب را استخراج میکنیم، که اون قول قول صحیحی نبود. اما آقای حکیم بیانشون بیان دقیق تری هست، میفرمایند وقتی مولا میگوید نماز در وقت بخوان، شما نماز در وقت نخواندی، باز میبینی مولا میگوید نماز را قضا کن، معلوم میشود که اصل نماز ملاک دارد. نماز در وقت هم ملاک دارد. میشه تعدد مطلوب ثمرهش در موارد شک در فوت ظاهر میشه که من نمیدانم آیا نمازهایی از من فوت شده یا نه، قاعده اشتغال میگه که اشتغال به امر به طبیعی صلات یقینی و اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و همینطور در باب صوم مرحوم آقای حکیم میفرماید که ما دو مطلوب داریم، یکی صوم شهر رمضان، یکی اداء صوم به مقدار یک ماه. آیه شریفه می فرماید ولتکملوا عده و ان و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. تا اینجا میرسد که ول تکمل العده. دو مطلوب هست، یکی صوم شهر رمضان، دیگری صوم به مقدار یک ماه. ولذا کسانی که نمیدانن روزه ماه رمضان را گرفتن یا نه، قاعده اشتغال میگه بعدن باید قضا کنن. ما این مطلب رو قبول نکردیم. عرض کردیم درست است که ما تعدد ملاک رو کشف میکنیم از دلیل وجوب قضا در نماز و در روزه، ولیکن از کجا معلوم که امر به طبیعی صلات متوجه شده است؟ شاید شارع امر کرده است به صلات فلوقت و امر دیگری کرده است به قضاء الصلاة عند فوت الصلاة فلوقت. امر کرده است به اتیان صلات خارج الوقت، اما در فرضی که فاتت صلات فلوقت. شاید تعدد مطلوب به این نحو سل فلوقت. اذا فاتت که صلات فلوقت فصل خارج الوقت، که تعبیر می کنن از آن به وجوب قضا، که مفاد برخی از ادله اینه که موضوع وجوب قضا فوت الفریضه است. و ما شک میکنیم که آیا از ما فوت شده فریضه، و این منشأ میشه که شک بکنیم در حدوث تکلیف به قضا، نه اینکه امر به طبیعی صلات داشته باشیم تا های حکیم بگن الاشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی. نه، ظاهر ادله ولا اقل من الاحتمال این است که امر رفته از صلات خارج الوقت عند فوت صلات فی الوقت، و استصحاب عدم اتیان به صلات فی الوقت بخواهد اثبات کند عنوان فوت را، عنوان از دست دادن و از کیسه رفتن نماز را، این می شود اصل مثبت. هرچند مرحوم آقای حکیم معتقد است که استصحاب عدم اتیان می تواند عنوان فوت را اثبات کند، چون فوت غیر از عدم الاتیان بالشیء فی محله چیز دیگری نیست. خب این هم مورد قبول ما نیست. ظاهر فوت این است که امر وجودی، از کیسه رفتن. شما در اثناء وقت نماز ثق نمی کند که از شما نماز فوت شده، از دستتون رفته. فوت یک عنوانی انتزاع میشه از این که وقت بگذره و شما نماز رو نخونید و از دستتون بره. استصحاب عدم اتیانم نمیتونه اثبات فوت بکنه. بله، یک شبهه‌ای که هست در باب روزه که گاهی آدم شک میکنه که سفرش یا مرضش کوتاه مدت بود یا دراز مدت. نمیدونه اول ماه رمضان که مریض شد بیماریش یک روز طول کشید یا یک هفته. اینجا ممکنه کسی بگه موضوع وجوب قضا و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر هست. استصحاب میگوید شما از روز اول ماه رمضان که مریض بودی تا آخر هفته بیماریت ادامه داشت، اول ماه رمضان در سفر بودی تا آخر هفته سفرت ادامه داشت میشی موضوع برای من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر. این شبهه وجود داره، هرچند بزرگانی مثل مرحوم آلخویی معتقدن در اینجا هم باز موضوع برای وجوب قضا فوت هست، چون فوت یک عنوان جامعی است که تمام این مصادیق در ضمنش مطرحه. عنوان جامعه من فاسه الصوم یجب علیه القضا، این محتمل است یا ظاهر است که موضوع وجوب قضاء صوم باشد حتی نسبت به مریض و مسافر، ولیکن انصاف اینه که شبه قوی، چون ظاهر آیه اینه که ومن کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، موضوع وجوب قضاء در حق مریض و مسافر فوت نیست، عنوان مریض و مسافر است. این هم راجع به این بحث نیت ادا و قضا به این معنا که شما می‌فرمایید که من قصد کنم این نماز نماز صبح امروز است، بله باید قصد کنم، من الان نماز میخونم، حالا در خارج وقت اگر قصد نکنم که این نماز مربوط است به نماز صبح امروز، خب این که نمیشود، قضاء صبح امروز نمیشود و اتیان به صلات صبح مربوط به امروز نمی شود. قصد قضا به این معنا که بگویم مربوط است به مثلا این نماز صبحی که خارج وقت می خوانم، مربوط است به نمازی که فوت شده، بدل مافاته، و این مقدار لازمه، چون ظاهر ادله اینه که شما قضا باید بکنی نمازهای گذشته را که فوت شده است. اگر شما بیایید فردا صبح قبل از اذان به خیال این که اذان صبح شده نماز صبح دو رکعتی بخونی، بعد نمازت رو که تموم کردی صدای اذان رو بشنوی، بگیم که خب این نماز صبح حساب بشه قضاء نماز دیروز شما که خواب موندی، این خلاف ظاهر ادله است، چون شما قصد بدلیت این نماز صبح رو نسبت به نماز فوت شده دیروز نکردی و ظاهر ادله اینه که قصد قضاء به این معنا لازم است. اما اگر مراد اینه که من خیال میکنم آفتاب طلوع نکرده، قصد ادا میکنم، بعد که نمازم رو تمام کردم نگاه به ساعت میکنم میبینم ساعت 6 صبحه، خب من قصد کردم نماز امروز را ولی قصد ادا کردم نه قضا، اگه میگید این مشکل ایجاد میکند نه خیر، چون به هر حال من قصد کردم نماز امروز را، به تخیل انه ادا فبال انه قضا، این قطعا مشکل ایجاد نمی کند. فرق می کنه این مثال با اون مثالی که من قبل از اذان صبح امروز نماز خوندم به نیت اداء نماز صبح امروز، بعد معلوم شد وقت داخل نشده، بگن شما عیبی نداره این نماز قضاء نماز صبح دیروزت که خواب بوندی واقع میشه، نه این درست نیست. پس قضا این که بگیم عنوان قصدی است باید اینطور در او تفصیل داد و ظاهر ادله اینه و این بحثم در این مطلب منتج نتیجه نیست، که چون به هر حال ظاهر ادله این است که ما قصد قضا بکنیم نسبت به اون فرضی که عرض کردم، که ادله ای که امر می کند به قضا.
خب از امر جدید شما قائل
نه خیر، ولو بگیم به قول آقای حکیم ما امر داشتیم از اول وقت، یکی به نماز در وقت، یکی به طبیعی نماز، ولیکن دلیل آمده میگه این طبیعی نماز رو اگر در خارج وقت میخوانید باید قصد بدلیت نسبت به نماز گذشته داشته باشید. این که ما فکر کنیم بنابر قول به تعدد مطلوب و این که یک امر تعلق گرفته به صلات فلو، یک امر تعلق گرفته به طبیعی الصلات، نماز این آقایی رو که قبل از اذان صبح امروز نماز صبح خون به خیال این که اذان شده، بگیم نماز این آقا طبق مسلک تعدد مطلوب قابل تصحیحه، به این معنا که قضاء نمازهای گذشته حساب میشه. چرا؟ برای اینکه این آقا مخصوصا اون زمانی که اذان زود گفته میشد، یکی از آقایان به مجرد این که اذان میگفتن نماز رو شروع میکرد، امام جماعت حرم بود، بعد که رفتن تحقیق کردن دیدن حداقل 10 دقیقه اذان شرعی دیرتر از اذانی است که اون روز چندین سال قبل در رادیو میگفتن، حتی در معذنه حرم میگفتن، اعلام کرد که تمام نمازهایی که با من خواندید قضا کنید. چرا؟ برای اینکه تمام این نمازهای صبح که ما با هم خواندیم قبل از اذان صبح بود. خب ربما یقال طبق مسلک تعدد مطلوب فقط نماز صبح روز آخر را باید قضا بکنن. چرا؟ برای اینکه روز اولی که نماز صبح خواندن قبل از وقت باطل، ولی روز دوم نماز صبحی که خواندن ولو به خیال این که نماز صبح ادا امروز است ولی اتیان به طبیعی صلات صبح کردن، امتثال کردن امر به اتیان طبیعی صلات ظهر رو که مربوط امر به طبیعی نماز صبح را که مربوط است به نماز دیروز و هاکذا. خب جوابش اینه که نه، ظاهر ادله اینه که شما وجعلها قضا اندما فات و یا ادله دیگر که یقضی ما فاته متا ذکره، ظاهر امر به قضا اینه که آدم قصد بکنه که این نماز بدل نمازهای گذشته است و شما همچو قصدی نکردی. شما هر وقت نماز خوندید به مجردی که اذان صبح رو گفتن بس کردی اداء نماز همان روز را، نه قضاء نماز گذشته را، ولذا حق با همون آقا هست که گفت تمام نمازهایی را که بابر خوندید باید قضا کنید. اگر واقعا قصد مافز ذمه بکنه خود معمولا اینها قصد می کنن ادا را. اگر می دانستن که هنوز اذان صبح نشده ممکن بود قصد قضا بکنن و ممکن هم بود نه نماز نخوانن. حالا گیرم حق با شما باشد که اگر می دانستن اذان صبح نشده است قصد قضا می کردن. با اگر که مشکل حل نمیشه، یک وقت شما همین الان قصد اداء ما فی الذمه می کنید این خوبه، یه وقت قصد می کنید نماز اداء امروز را، ولی اگر می دانستید که نماز اداء وقتش نشده قصد نماز قضا میکردید، این که قصد تعلیقی فائده ای ندارد، فعلا شما مقصود و منویتون اداء نماز صبح امروز بود و ما قصده لم یقع. شبیه این که شما فکر کردید که زید از سفر کربلا برگشته، از منزل حرکت کردید رفتید مدرسه برای دیدن زید، بعد اونجا فهمیدید که امر از سفر کربلا برگشته. خب امر از سفر کربلا برگشته، آیا میتونید به امر بگید آقای امر من از منزل به قصد زیارت تو آمدم؟ امر میگه ببین دیگه عالم رفاقت رو با این حرف ها خراب نکن، تو که خودت میدونی قصد کردی زیارت زید. میگه آخه اگه میدونستم زید نیومده از کربلا تو اومدی قصد میکردم زیارت تو را. میگه حالا اگر میدونستی زید نیامده و من آمدم قصد میکردی زیارت مرا بکنی، این دلیل نمیشه که الان شما صدق بکنه که برای زیارت من آمدی. نه الان برای زیارت من نیامدی، برای زیارت زید آمدی. بله یه وقت از اولی که از منزل میای قصد میکنی زیارت زائر ابی عبدالله را به قصد ما فی الذمه. خب بعد میری خیام میکردی زیده، توصیفش کردی انه او زیده، بعد میریم این امره، این اشکال نه اتوان به امرم میگی من به خاطر تو آمدم. چرا؟ برای اینکه من قصدم زیارت زائر ابی عبدالله بود این من کان، منطقه اعتقاد داشتم که او زید است، توصیف کردم انه او زیده، خطای در توصیف بود و این مشکلی ایجاد نمی کند. یقع الکلام فی النواهی و فیه جهات من البحث، راجع به معنای ماده نه و صیغه نه مطالبی هست کرد. ماده نه مثل موثقه سکونی انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات، شما را نهی می کنم، پیامبر اکرم فرمود طبق این حدیث، شما را نهی می کنم از زفن که به معنای رقص و یا پایکوبی هست و از نی زدن و از طبل کوچک و بزرگ زدن که از سوی دیگر متاسفانه داعی ابتلاء عام شده. خب انها کن، این میشه ماده نه. اما صیغه نه، خب الا ما شاء الله، بحث در اینه که معنای ماده نه و صیغه نه چیه؟ مشهور از جمله صاحب کفایه گفتن که ماده نه و یا صیغه نه مفادش طلب ترک فعله. انهاکم یعنی اصل و منکم ترک هادا، لا تفعلو یعنی اصل و منکم ترک هادا. اشکال گرفتن برخی به این بزرگان، گفتن آخه ترک امر غیر اختیاری است و لذا از ازل ترک فعل محقق بود، طلب ترک میشه طلب امر خارج از اختیار مکلف، ولذا گفتن که باید بگیم متعلق طلب کف و نفسه، انها کم ان الزب یعنی اصل و بمن کم کفن نفس ان الزب، چون معنا ندارد اراده مولا تعلق بگیرد به یک امر خارج از اختیار. اصلا ترک برخی گفتن حتی اختیاری باشد، متعلق اراده نمیتونه باشه. شما اراده میکنید فعل را، وقتی اراده نکنی فعل را میشه ترک، نه اینکه اراده میکنی ترک را. پس در این
حد شرکت دو وجهیه،
یعنی دو تا اشکاله. یه اشکال این که میگن اصلا ترک خارج عن الاختیار، لانه امر ازلی سابق علی وجود الانسان. یه اشکال اینه که اصلا همین قطع نظر از این که ترک امر ازلی خارج عن اختیار الانسان، اصلا اراده به فعل تعلق میگیره نه به فعل. من اراده کردم این کار را انجام ندهم، نه شما اراده نکردی انجام بدی، ولی ترک نیاز به اراده ندارد. ولی خب هر دو اشکال ناوارده. اما اینکه متعلق طلب باید امر اختیاری باشد، درسته. ترک که متعلق طلب است، ترک ازلی نیست، استمرار و ترک است. یعنی میگه بعد از این که من گفتم انهاکم عن الزفن والمزمار، بعد از این ترک کنید پای کوبی و رقص را، و یا ترک کنید نی زدن را. این استمرار ترک داخل اون تحت اختیار المتلق. اما این اشکال دوم که اراده به ترک تعلق نمیگیرد، چرا اراده به ترک تعلق نمیگیرد؟ گاهی انسان فعلا نه اراده فعل دارد نه اراده ترک. شما فعلا نه اراده دارید که فرض بفرمایید که ظهر نهار قبل از اذان بخورید یا بعد از اذان، اما یک شخصی تصمیم دارد و اراده دارد ترک کند نهار خوردن قبل از اذان را. اراده چرا به ترک تعلق نمیگیره؟ اراده انسان که به ترک تعلق میگیره، میمونه اراده مولا. مولا هم همینطور، مولا هم اراده مولا نسبت به فعل، یعنی طلب مولا. مولا در نفسش طلب میکند ترک این فعل را. پس این که محقق ایروانی فرموده است که اراده به ترک تعلق نمی گیرد، این فرمایش تمامی نیست. نه خیر، اراده به ترک تعلق می گیرد. منتها حرف اینه که آیا مدلول استعمالی لا تفعل یا انها که عن الفعل عبارت است از طلب ترک؟ خب این اشکال به مشهور وارده که نه، مدلول استعمالی انهاکم یا لا تفعلو طلب ترک نیست، زجر من الفعل. متفاهم عرفی از این که میگوین نزن، زجر از زدن است، نه طلب ترک زدن. پس مدلول استعمالی ماده نهل و یا صیغه نهل زجر است، منتها زجر انشائی. زجر یعنی بازداشتن، یعنی جلوگیری کردن. زجر به فعل تعلق میگیره، اما طلب در نهی، اگر معنا کنیم نهی را به طلب، به ترک تعلق میگیرد. انهاکم عن الزفن یعنی طبق نظر مشهور و منهم صاحب الکفایه، یعنی طلب می کند ترک زخم را، اما متفامورفی نیست. متفامورفی اینه که داره زجر می کند و باز می دارد از خود فعل زخم. متفاهم از انهاکم طلب ترک نیست، زجر من الفعل. حالا اینو توضیح خواهیم داد. البته نکته ای عرض بکنم، زجر یک زجر تکوینی داریم، زجرت دابه انکذا، اون مها اون افسار دابه رو گرفت تا حمله نکند به کسی، میگه زجرت دابته هو انکذا. اما زجر تکوینی مصداق نهی نیست، نمیگن نها دابته انکذا. وقتی افسار دابه رو گرفت میگن زجر دابته و انکذا، اما نه دابته و انکذا نمیگن. نه مطابق است با زجر انشائی. حالا زجر انشائی میتونه به صیغه لا تفعل باشه، صیغه با ماده نهی باشه، میتونه اصلا با اشاره باشه، با اشاره دستش اینجوری میکنه، یعنی حرف نزن. اینم میشه زجر انشائی. پس مدلول استعمالی انهاکم یا لا تفعلو زجر انشائی هست، کما این که مدلول انشائی مدلول استعمالی صیغه و ماده امرم بس آمر و کده کده، یعنی ابعث و تنحو کده، افعل یعنی بعث نحو الفعل. همون طوری که امر مدلول استعمالیش بعث بود، بعث انشائی، مدلول استعمالی نهیم زجر انشائی هست. البته یک فرقی بین امر و نهی هست و اون اینه که در مورد امر گاهی به مطلق تحریک میگن امر، از صلاتو که تعمرو که قل به سما یعمرو کن بهی ایمانو کن. خب با اینکه امر انشائی نمی کند نماز یا ایمان، بعث انشائی نیست، ولیکن همین که تحریک می کند نماز یا ایمان به چیزی، سر می کنه که از صلاتو که تعمرو که یا قل سمای امرو کن بهی ایمان کن. ول اما نهی فقط زجر انشائی. ولذا صحیح هست بگویی که ایمان زید او را امر می کند به خوبی، ولی صحیح نیست بگید که خبس زید او را نهی می کند از نماز، ایمان زید او را امر می کند به نماز. ایمانهو یعمرهو به سلام، یعنی یحرکهو نحو السلام. آیه هم که هست قل به سما یعمرو کن بهی ایمانو کن. اما در نهی نمیگن خبس و فلانه ینهاهو عن السلام، نهی مختص است به زجر انشائی. بله خب ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر به نظر ما استعمالش مجازی است، شبیه و نهى النفس عن الهوى. و نهى النفس عن الهوى زجر انشائی نیست، ولی به عنایت زجر انشائی کأنه متقین به خودشون دستور میدن که پیروی از هوا و هوس نکن. از صلاتو که تأمرو که ما قبلا از کردیم امر در لغت به معنای فرمان نیست، امر به معنای تحریک است. امر به معنای تحریک است ولذا استعمالات زیادی بود در مورد این که مثلا مسلم ابن عقیل کتب الى الحسین علیه السلام یعمره بالقدوم، معنای یعمره بالقدوم این نیست که فرمان میداد به امام حسین که به کوفه بیا، اصلا غلط این تعبیر، از او میخواست به کوفه بیاید و از آن میگفتن امر مطلق خواستن است، مطلق تحریک است. ما به ذهنمون اینجور میاد که در مثلا نمیگن خبس و فلانم ینها هو انکذا، میگن یمنه او انکذا، بخل و فلانم، بخل فلانی او رو نهی میکنه از سور دادن، این استعمال مجازی، یعنی به وجدان لغوی بگیم بخل فلانی او رو نهی میکنه از سور دادن، بخل فلانی او رو منع میکند از سور دادن، میگن یمنعه من الاطعام، اما بخل فلانی او رو نهی میکنه از سور دادن، این به وجدان لغوی استعمال مجازی. از صلات تنها ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر هم به نظر میرسه استعمالش مجازی باشه، نماز نهی میکند از فحشا، یعنی تمنع من الفحشا، کما اینکه بخل و زیدن یمنعه من الاطعام. به وجدان لغوی انسان نگاه میکنه وقتی میگن بخل زید او را نهی میکند از سور دادن، انسان میبینه که این استعمال بالعنایت والمجاز هست. حالا ما تو ذهنمون اینجور میاد که در مورد امر با توجه به استعمالاتی که قبلا در بحث عوامل مطرح کردیم، این امر به معنای مطلق تحریک است، ولی خب جای این هست که شما به ما اشکال بگیرید که نه، امرم ظهور لغویش در تحریک انشائی، اما اصلاتو که تعمل کرد این هم بالعنایت والمجاز است، کما این که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر بالعنایت والمجاز است. ما یک عرضی داریم از این رفعیت نمی کنیم و اونه که ظهور نظر در زجر انشائی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر بالعنایت والمجاز است، اما در مورد امر با توجه به استعمالات زیادی که در بحث عوامل گفتیم، ما ادعامونی بود که به معنای فرمان نیست، به معنای تحریک و حث است، ولیکن اشکال در اونجا هم به نظر ما قابل توجهی که کسی بگه متفاهم و عرفی در امرم حث و تحریک انشائیه، جدی تعبیر بکنیم به خواستن، اما تحریک غیر انشائی مثل ای قلب سما یعمرکم بهی ایمانکم، اون هم استعمال مجازی، ما این اشکال رو قابل توجه میدانیم و لذا دیگه اصراری نداریم بگیم امر در قلب سما یعمرکم بهی ایمانکم به معنای حقیقی به کار رفته و این هم خارج از بحث ما. ما ادعامون اینه که در نهی ظهور نهی در نهی انشائی و این ثمرات زیادی در فقه داره، از جمله وجوب نهی از منکر. ما وقتی منکر میبینیم باید زجر انشائی بکنیم، بگیم آقا خوب نیست انگشتر طلا به دست کردن، حرام انگشتر طلا به دست کردن، اینا فایده نداره، یه وقت طرف ترتیب اثر میده، اون که اگر هر چی بگیم طرف انگشتر طلا رو برداره بذاره تو جیبش کافیه، اما یه وقت نه، چه میدونم، شاید الان انگشتر طلا میذاره تو جیبش، یه دقیقه بعد که من رفتم اون طرف بازم دست میکنه. اینجا وظیفه من نهیه، نهیم ظهور داره در نهی و زجر انشایی، و لذا باید بهش بگم لا تفعل تا زجر انشایی محقق بشه. این راجع به معنای نهی، انشاءالله بقیه مطلب فرمید.